است. طالبان روزی 15 آگوست امسال پس از فرار پرزیدنت اشرف غنی وارد کابل شدند و قدرت را به دست گرفتند. تا کنون هیچ کشور دنیا حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
فاطمه از پنج گونیک های میباشد که نظر به چهار نفر دیگر زیاد گریه میکند. این دفعه با دیدن خبرنگاران هراسید. حسن و حسین، فاطمه و زهرا و بی بی عایشه، پنج گونیک های اولین در تاجیکستان روز 3 دکبر یک ساله شدند. مادر کودکان میگوید که پرستاری سخت بود، یک سال رو با سیر کردن کودکان و پشتی همین گوه را گذرانیده است.
5 تا بونو کردن کم ترک لازمین بود. خیلی یک سال خوب میکنم. همش یک وقت بیدار میشه، یک تش گیره کنه، همش گیره میکنه. فاطمه هم میتیم. سیر گوش نمیشه.
در پرستاری این کودکان خش و تبار کمک میکند. شبانه پدر و مادر یکی گوهره میجنباند، دیگری شیر کودکان را میدهد.
خیلی مشکل بودن. خدا با هزار بار شکر گذشتند که هم خیلی خونکی هم بود، بیتابی هم بود، بیماری هم بود. خودتون آزاد دیده استادیم، کودکان خیلی خوبان و سلامتشون نقص. توقعت کردیم همه چیزوشان.
رحمان پدر پنجگونیک ها مهاجر بود. یک سال پیش پاندمی به حال پنجگونیک ها سبب شده است که آنها را همراه مادرش تنها گذارد.
من حاضر راستی گپ مهاجر رفتن نمیتونم، برای که روزونه با شبانه بونی کردن در کار بچه ها با بونی کردن آدم ها. یک من با اویلم حاضر همیشه کار کرده ایستم و سیرانو نمیرست آقای کار کردم.
پنجگونیک ها همراه پدر و مادر و خواهر و برادر بزرگشان همگی 9 در این خانه زندگی میکنند. خانه ای که مقامات ناحیه قبادیان میگویند با خرج 235,000 سومانی برای پنجگونیک ها بنیاد شده است.
با دستگیری مقامات اجرای حاکم عدالتی ناحیه و حکومت ولایت برای اونها خانه پنج حجرگی دارای تمام شرایط زیست و اشیای لازمی ساخته و همچون تحفه به این گویم که نوزادان با والدین اونها در منزل زیستی اونها تقدیم کرده شد.
پزشکان قبادیانی پیش از تولد پنجگونیک ها در بطن دلنازا ممدوه آنها را مشاهده کردند، ولی به خاطر شرایط بهتر زن را در شهر دوشنبه بروش قیصری کردند. تولد دوگونیک، سگونیک و حتی چهارگونیک در تاجیکستان ثبت شده است، ولی مقامات میگوید که در 30 سال اخیر بار اول در کشور پنجگونیک تولد شده است. محمود جان احمدزاده، آزادی، ولایت ختلان.
نجوم شناسان تاجیک میگویند که شب یلدا 22 دکبر ساعت 9 شب فرا میرسد و مردم از این حادثه کیهانی نباید هراس داشته باشند. صاحب نظران میگویند که در زمان شوروی و پیش از آن مقامات وقت با هر دلیل میخواستند مردم را از تجلیل این جشن دور سازند، ولی با گذشت 100 ساله ها جشن شب یلدا در میان ساکنان تاجیکستان رایج مانده است. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. افسانه اکابرشای و باری نخست در شب یلدا در خانه بابایی در یکی از روستاهای دوردست کوهستانی تجلیل کرده، هم اکنون این شوق خود را در دوشنبه هم کنار نگذاشته است و معتقد است که شب یلدا در کنار نوروز مهرگان میراث فرهنگی اجدادان تاجیک است و هر فرد آگاه از این سنت های قدیمی آن را پاس داشته و از آن تجلیل میکند.
نیتی نمیکنند به هم دیگر و همون انار و تربوز و این سرخی ها که است مثلا از روشنایی و از نور، نماد روشنایی نور است و با یکدیگر میگویند که تاریکی ها مثلا پشت سر شود و از این به بعد روزهای روشن و روشنی ها انتظار باشد.
گلچهره قاهر و مدیر پژوهشگاه نجوم شناسی اکادمی ملی علم های تاجیکستان در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که همه ساله ساکنان زمین شاهد چهار حادثه معمولی کیهانی می شوند که یکی از آنها شب یلدا یا درازترین شب سال می باشد. وی گفت با در نظر داشت این نقطه که امسال ماه فوریه از 28 روز عبارت بود، شب یلدا 22 دکبر ساعت 9 شب فرا می رسد. اما مشاهده های آن از قلمرو تاجیکستان غیر امکان است، زیرا این امر یک ثانیه دوام کرده در قسمت جنوبی کره زمین قابل مشاهده می شود. خانم قایروه افسود:
استرانیسک سابیتیا کاتورم یا سیونی رسکازالا ابسولوتنو نی ایمیید.
ساکنان نباید گرفتار عقیده های خرافاتی شده انتظار باشند که در شب یلدا امکان دارد مصیبت پیش آید یا گرفتار کدام یک بدبختی شوند. این یک امر کیهانی است و هزار ساله ها آن تکرار می شود و هیچ مایه ای نگرانی ندارد.
به اعتقاد صاحب نظران در مناطق روستایی چنین باوری هست که در شب یلدا اگر پاره ابر بالای ماه را بپوشد این نشانه مصیبت است و مردم با نقاره زنی تلاش می کنند ابر را از بالای ماه دور کنند. به اعتقاد احمدشاه کاملزاده تحلیلگری تاجیک چنین تصور را دشمن برگزاری جشن نوروز و شب یلدا عمدن پند میکنند.
این که در این شب اگر آدم بیرون براید ممکن است که با او جن یار شود، یا مثل این که اگر خدا نخواسته در اون شب میتواند که ماهتاب گرفته شود یا که آفتاب گرفته شود، اگر در همون روز این آدم ها را با بیماری و با کسلی های گوناگون، یعنی واسطه ها و گپ های زیادی بودن که با این واسطه مردم هم میترسوندند که از همین جشن ها، از این باورها بیرون شوند، در حالی که اونا خودشون هم باورهای غلط بودند.
ضمناً مقامات فعلی تاجیکستان جانبدار احیا و تجلیل مراسم های قدیمی گذشتگان است. اگر نوروز از قبل با شکوه جشن گرفته شود، در چند سال اخیر مقامات به تجلیل از جشن های مهرگان و سده نیز توجه قائلند. اما در مورد جشن شب یلدا تا حال اقدام رسمی صورت نگرفته است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
ورزشکاران تاجیک در مسابقه بوکس حرفه‌ای با نام شمو بوکسینگ پروموشنز که در مجمع ورزشی کریل سویتوی شهر مسکو روسیه دایر گردید، چهار پیروزی به دست آوردند. در این باره من نرزالهی لطیف تفصیلات بیشتر می دهم. برای مخلصان بوکس رویداد مهم در این مسابقه، بعد چهار سال برینگ یا میدانچه بوکس برگشتن مشتزن معروف تاجیک صاحب اوسرف می باشد که با لقب گلدن تاجیک، تاجیک تلایی معروف است. صاحب در وزن 55 کیلو با ورزشکاری ازبک بخیت عبدالرحیموف رقابت کرد. مبارزه تیز و تند و جالب گذشت. اوسرف اثبات کرد که بعد تنفس درودراز مهارت خود را گم نکرده همچون کاردان ساحه خود مانده است. او با تصمیم یک دلانه داوران بر رقیبش دست بالا شد. ضمناً صاحب اوسرف 38 ساله در بوکس حرفه‌ای تا حالا یگان قوازمایی را نباخته است. وی در همه 23 قوازمایی از جمله در 8 تاش با نکاوت تکنیکی یا فنی پیروز شده است. صاحب اوسرف 5 دکبر سال 1983 در شهر کانیبادام ولایت سغد تاجیکستان تولد شده است. با بوکس از سن 15 سالگی مشغول است. و از سال 1999 در شهر مسکو روسیه بسر می برد و فعلا مربی بوکس می باشد. صاحب از سال 2006 یعنی از سن 22 سالگی در سبقت بوکس حرفه‌ای هنرنمایی می کند. موقع بهترین او در فهرست جهانی بوکس مقام پنجم در سال 2012 است. او صرف 2 اکتبر سال 2009 رقیبش الکساندر فیودروف را شکست داده به عنوان قهرمان اروپا از روی روایت سازمان جهانی بوکس WBO دست یافته است. این مشزن حرفه‌ای تاجیکستانی و روسیگی 4 فوریه سال 2012 در شهر نیویورک ایالات متحده آمریکا بر قهرمان المپیاد سال 2004 و قهرمان جهان در سال 2001 کوبگی یان برتلم پیروزی به دست آورده صاحب کمربند WBO اینترکونتیننتال در وزن دومی سبکترین شده است. 3 مشزن دیگر که تاجیکستان را در شما بوکسینگ پروموشنز نمایندگی کردند نیز پیروز شدند. دولت بولتایف در وزن 91 کیلو بر رقیبش احمد ممدجانوف از ازبکستان در راوند اول با نکاوت تکنیکی یا فنی غالب آمد. در وزن 59 کیلو تاجیکستان را شهریار احمدوف نمایندگی کرد. رقیب او نیز شهروند ازبکستان شیرزاد ممدجانوف بود. مشتنی تاجیک در دور دوم با نکاوت تکنیکی دست بالا شد. مشتنی دیگری تاجیک انیس چیلایف در وزن 63 کیلو بارتیوم ایوازید اوکراینی پیروز شد. مبارزه آنها در دور اول با نکاوت تکنیکی یا فنی خاتمه یافت. میرزا شمسیف مربی ورزیده بوکس در صحبت با رادیوی آزادی از پیروزی های مشتن های تاجیک در بوکس حرفه‌ای اظهار قناعتمندی کرده گفت:
психология и бокси профессионали балантар ба техника тактика и боксерои профессионал бо балантар дар онҷо агар ки защита сус бошад бой метиҳанд агар ки защиташ сах бошад баланд мешавад техника тактическа подготовка и боксер
ёдовар мешавам ки ташкилоти шамо боксинг промоушнс ба ташкил ва баргузории шабҳои бокси ҳирфаӣ машғул аст. در این مسابقه هم مشتزنهای نوکار و هم غالبانی بسیار کراته شرکت می‌ورزند.
جانم به جز عشق تو دیگر هوسم نیست سوگند خورم من که به جای تو کسم نیست امروز منم عاشق بیمونس و بیو فریاد همی خواهم فریاد رسم نیست فریاد همی خواهم و فریاد رسم نیست در عشق نمیدانم درمان دل خیش خواهم که کنم سب ولی دست رسم نیست خواهم که به شادی نفسی با تو برارم از تنگ دلی جانم جای نفسم نفسم نیست ایروی تو گلهای چمن خور شمارم در گلشن وصل تو خمست خور و خسم نیست هر شب به سر کوی تو آیم من بیده باری سنم و محنت عشق تو بسم نیست آری سنم و مهنت عشق تو بسم نیست، در عشق نمیدانم درمان دل خیش، خواهم که کنم سر ولی از رسم نیست، خواهم که بشادی نفسی با تو برام
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
ماجرای رفتن نامی کتابی عبدالخلیل خالقزاده، رئیس هیئت مدیران بیمارستان سینای پایتخت و تاجر معروف تاجیکستان می باشد که با تیراژ 500 نسخه در یک نشریات مفصوم به مستر پرین از دست چاپ برآمد. کتابی مذکور ترجمه حالی بوده، لحظه های جالب و خاطرمانی از زندگی مؤلف را در پیوند با حیات مردم شروع از سالهای 70 عصر گذشته تا سال 2000 را در بر می گیرد.
عبدالخلیل خالقزاده پس از ختم مکتب ابتدایی در دهه پنجرود پنجکند به فکولته خاورشناسی دانشگاه دولتی تاجیکستان به نام لینین، حالا دانشگاه ملی، داخل شده ختم میکند. برای یک مدت به هندوستان می رود و بیشتر همچون صاحبکار فعالیت می کند. جناب خالقزاده در سال 2009 همچون صاحبکار همراه با سرمایه‌گذاران ایرانی بیمارستان سینا در پایتخت کشور را بنیاد می کند. حالا در همین بیمارستان به حیث رئیس هیئت مدیران آن فعالیت دارد.
حالا در استودیوی مهمان آزادی مؤلف این کتاب عبدالخلیل خالقزاده حضور دارد و من مجری این برنامه میرزا نبی خالقزاد با چند سوال به ایشان مراجعه میکنم. در ابتدا میپرسم که هدف اصلی نوشتن این کتاب چی است؟
اساسا اول در باره تاریخ نوشتن این کتاب باید گفت که این کتاب هدف اولیش نوشته شده است برای اعضای خاندان خودی من، برای آنکه از سبب جنگ شهروندی و هرج و مرج که سالهای 90 در کشور افتاد، ما مجبور شدیم که قسم زیادی از اویلامون را کوچونیم از کشور. پیامی که من میخواهم دریابد این است که ما در اساس یک قطار اشتباه ها به خیلی خطاها راه دادیم و آمد به سر کشور ما آنچه آمد. اگر این کتاب تواند که با آدمان برساند که یک اشتباه خوردی آنها میتوند به یک فاجعه ملی بیارد و در آینده از همون پیشگیری شد، من خیلی خرسند میشم. ولی اصلا هدف این کتاب برای خاندان خودم بود. بله، دیگر وقتی که دوستان اصرار کردن، منم به همین خلاصه آمدم که تاجیکستان آیله بزرگتری خودی من هست. هر نفری که در تاجیکستان زندگی میکند، اگر جوانتر از من باشد حق فرزندی دارد، اگر بزرگتر از من باشد حق پدری دارد. ولی کتاب که در باره واقعا مشاهده های من هست، دیدگاه من هست، شاید هر کسی از این تواند چیزی بگیرد.
من کتاب شما را ورق زدم، در این یک لحظه کوتاهی که در دست من بود تا آمدن به نزد شما، اون دوره زمان شوروی که شما زندگی به سر بردید تا فروپاشی شوروی و زندگی شما داشتید و تا حال حاضر دارید در زمان یعنی تاجیکستان بعد از شوروی، کدومی از این دوره ها برای شما جالب تر بود؟
واقعا نظام شوروی میتونست یک جامعه با عدالت برپا کند، همین طوری که مثلا چین امروز با یک کمی تغییرات در نظامش توانست که موفق ترین کشور شود. متاسفانه سیستمی که ما امروز، یعنی که سیستم بازاری که ما امروز در آن کار داریم، کشورمون با آن گذشت، این هیچگاه با برابری مردم آدمان در جامعه نمیارد. این از نقطه نظر متفکران نظامی خوب یا نظامی بهترین برای انسانیت نیست، ولی متاسفانه ما در آن نظامی که هستیم هستیم. در مسئله مشکلات تجارت چند عامل هست که این عامل ها در اونجا شمرده می شود، ولی یک چیز می توان مشخصا گفت، تاجر این مثل زنبور عسل است. زنبور اصل برای خودش کار میکند و در کنار این کارش هم گلها را باردار میکند، هم اصل جمع میکند که بعدا جمعیت از اون فایده میبیند. یعنی کشتن زنبور اصل، زیر فشار گذاشتن یا اون نزد گلها نبردن، این نابود کردن زنبور اصل است که بعدا نه گل یعنی که باردار میشود، نه اصل پیدا میشود. یعنی صاحب کار باید یکی از صاحب احترام ترین انسان در جامعه باشد. فقط در اون حالت اقتصاد و تجارتی ما میتوند رشد کنند. اگر دیده باشید چندین بار خودی راهبر کشورم در برامدهایشان گفتند که این تفتیش های بی اساس باید کم کرده شود. متاسفانه این هنوزم صاحب کارها از فشارها خلاص نشدند.
من میبینم که چند مقاله‌ای که شما نوشتید به دوران سالهای جنگ شهروندی تاجیکستان، یعنی اینها را در بر میگیرد، و چند قصه های هم هست که در اینجا یکی از قصه های به نظر من خیلی هم چی بگم جالب رسید، این لحظه با گرفتن برادر شما.
و درباره اون زمانی که شما دیدید که سر میشد از اون واقعه های بهمن ماه سال 91 و میرسد تا جنگ شهروند، اینها البته قصه گرفتنگیری یکی از قصه های تلخ این کتاب هست، خیلی مفصل هم هست. قضیه این بود که سال 97 وقتی که سازشنامه آشتی ملی شد، جنگیان مخالفین به اسم بطالیون 25 هم برگشتند به کشور. خودتون اون زمان خوب میدونید، اگر همسالای ما که هستید در دوشنبه بودید، اطراف دوشنبه پور از دسته های سید مختار و گیتلر و منصور و چی و چی و زیاد بود.
خودسر
هم بودند، بله. یکی از همین گروه ها، اصلا این گروه ها زیاد آدم ها را گروگان گرفته بودن، مثلا معاون رئیسی بانک ملی گرفته بودن، چندین دوستانی مانه فرزندانشون گروگان گرفته بودن. یکی از همین گروه ها همین برادر خوردی من عبدالحکیم گروگان گرفته بود. و
از کجا هون آمدن به گروگان؟ از خانتان یا از کجا؟
اونها چندین روز بعدا در تفتیش شد، دادگاه برگزار شد، اینها اصلا زندانی شدند. در تفتیش شد اینها نشان دادند که اینها در دوام چند ماه از پس او نظارت می بردند.
برادرتون به چیکار مشغول بود؟
او همراه من به تجارت مشغول بود. بله، این ماشینش کدام است، ساعتی چند می آید، ساعتی چند می رود، همه اینا از پسش نظارت می بردند. و یک بیگاه وقتی که در گاراژ باز کرده بود می خواست ماشینش ماند، از در ماشین کشیده بیرون بار کرده برده بودند، چه که تفصیلاتش همش البته در کتاب هست. و وقتی که ما با کافتکاوی اون مشغول بودیم، در روز ششمی این کافتکاو از دست اینها گریخت خلاص شدیم. میشه قهرمانی نشان داد، چون که کم اتفاق میافتاد در ناحیه وحدت. وقتی که اون از گراف گریخته بود، بعد از کمی دویدن به دهه چیرتک رسیده بود. یعنی این چیزا همش در کتاب مشخص است.
بس چه لحظه های همین گونه هم وابسته به همین حادثه های همین دوره ها، شاید از اشتباه ها بود، شاید از چیزایی بودن که تا امروز ما اثر اشتباه هنوز هم به جان ما مثلا یا که در بدن ما مثلا حس میکنیم.
اگر از جهتی عمومی گوییم، البته هر لحظه ای که در اون سال ها رخ داد اشتباه ها بودن. سر از تظاهرات بهمن 91، تظاهرات بعدی که برای برکناری کنجایف، مصالح کردن میدان آزادی، مصالح شدن میدان شهیدان، این تصمیم گیری های کورکورانه، اینها همش البته به بدبختی ها آوردن. البته من تاریخ نگار نیستم، ولی در حد مشاهدات خودم بعضی چیزها رو گفتم، بعضی رو اشاره کردم. ولی یک حادثه تلختر از این، حادثه شخصی تلختر از این که هنوزم یعنی که دل ما رو افکار میکند، این کشتن برادر دیگرم در اساس همین بگیم فرماندهان سلاح به دست بود. البته برای من نوشتن اون واقعه خیلی سخت، من خیلی کوتاه در آخری کتاب در باب آخرینش نوشتم، ولی اون هم هنوز هم سینه های ما را داغ میکنه.
بله واقعا دردناک است، درست میگی. یعنی ببینید شما تو تلفات هم داده در این سالهای جنگ. خب مسئله دیگر این، باز برمیگردیم به مسئله تجارت و اقتصادیات تاجیکستان. شما گفتید که در قسمت بعدی این کتاب در ادامه آن به این مسئله برمیگردید، ولی همین حالا که شما تجربه زیاد دارید، چه مسئله های مهمی هستن که باید در قدم خیلی زود از پی اصلاحی اونا باید شد که ما بودو آینده دیر نشود و مسئله اقتصادی تاجیکستان دیگر از کنترل بیرون شود، چیکار باید کرد؟
البته برنامه ریزی نیاز دارد. برنامه ریزی رشد اقتصادی کشور، یک برنامه فراگیر با امتیازات برای صاحبکاران و آدمان مسئول را واقعا مسئول کردند و هدف گذاشتند که ما در طول یک مدت به کدام هدف ها خواهیم رسید. کتاب ببینید، کتاب من کتابی خاصیت ترجمه حالی دارد. اگر این مسئله ها به شخصی من، به تجارتی من دخل کند یا واقعا من مشاهده جالبی داشته باشم، حتما می نویسم.
شما در کدوم بخش هستم به تجارت مشغول هستم؟
بخش پخته و بخش تیپ و غیر از این بخش ما یک کمی بخش انشاءات و ساختمان هم داریم.
خب پیشتر ما در باره پخته صحبت کردیم، یکی از نفعهای درآمدی اصلی تاجیکستان به حساب می روید.
من سال 2006 یک مقاله مفصل نوشته بودم که پنج عاملی هست که تیلای سفید تاجیک را که در زمان شوروی باعث افتخار بود به درد سر تبدیل داد. البته هنوز از اون زمان کم چیز فرق کرد در ساحه پخته. ساحه پخته عامل یکمش البته عامل مبلغ گذاری کافی نیاز دارد. یک برنامه دستگیری دهقان غیر از خوب کردن حالت زمین و تخمی و تأمینات هم هست. یعنی که دهقان وقتی که پخته را تولید میکنه، استحصال میکند، اون باید باوری داشته باشد که در هر حالت پختش را با سود میفروشد. یعنی یک برنامه باشد که اگر حتی نرخ‌های جهانی خیلی پایین رفت، که من در کتاب نوشتم که یکی از سالهایی که ما با این کار مشغول بودیم، ما پخته‌ای که قریب با $1000 استحصال کردیم مجبور شدیم به $600 فروشیم، چون نرخ دنیا همین شد. پخته نرخی بازار جهانی دارد.
خب تشکر زیاد. خب اون چند مسئله های به شخص خودتون نزدیکتر، به خانوادتون، بعضی قصه هایی که با این سلف ها به شما نوشته، شرابخوری، شراب و پدرم،
اینها اصلا من این کتاب همون قسمتی اولش خیلی دوست میدارم. بله شرابخوری، من کودک بودم در پنج رود، اصلا شرابخوری وجود نداشته است، رسم نبوده است و من شرمنده کرد. همه میگوید که پسرش عرق خورده است، فلان بوده است، بسمت بوده است، به همه اصلاشون زدم و تریزه ها شکسته ریخت. من ترسیدم، من کودک میده بابا من خیلی دوست میداشتم، دایم دوستی میکردم. بعد فهمیدم که گفتن که این ودکت سرته خورد، بعد فهمیدم که سبب قهرشان ودکه بود است، ولی اون زمان کودک نمی‌دونستن چیست.
تشکر زیاد برای یک صحبت آزاد و باز و کشاد و هم برای این نوشتن این کتاب. سلامت باشین. بینندگان عزیز، صحبت ما با عبدالخلیل خالق زاده در اطراف این کتابشون ماجرای رفته بود و ما انتظار هستیم که اون قسمای بعدی این کتاب به نشر رسد و همچنین ما حتما باز برمیگردیم به نزد جناب خالق زاده و حتما در رابطه با کتاب های بعدی نیز صحبت خواهیم کرد. تشکر زیاد.
ای با گل برگی ترت لالای هم را بندم، ای با چشمی سیاهتم برسان.